بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168 سطر 7. قال و لحفظ نسبت بین زل ای زاویه و ما و مشتمل علیه مع وجوب اتصاف ثانی به بحثر این داشتیم که اجسام تماما متناهی هست و ما جسم نامتناهی نداریم. بر این مدعا گفتیم که خواجه دو دلیل ذکر میکنه. دلیل اول برهان تطبیق بود که خوندیم، دلیل دوم برهان سلمی است که الان میخوام بخونم. در این برهان فرض میشود زاویه‌ای داریم که دو ضلعش فی نهایت هند. میدونی که هر زاویه دو تا ضلع داره که این دو تا ضلع در یه جا به هم متصلند. بعد هر چقدر اینها رو بکشیم بینشون فاصله بیشتر میشه. هر چی که ما این دو تا ضلع رو امتداد بدیم فاصله بینشون زیادتر میشه. در اون قسمت متصل به هم متصلند، فاصله بینشون نیست. بعد از اون قسمت متصل که رد شد فاصله کوچکی بینشون باقی میشه که ما اون فاصله رو زاویه میگیم. بعد هر چقدر این دو تا ضلع امتداد پیدا کنن اون فاصله وسیع تر میشه، یعنی بینشون جد بین دو غزل جدایی بیشتر میفته. اگر ما بین دو غزل رو به هم وصل کنیم خطی درست میشه که اسم اون خط رو بتر میذاریم. خب حالا بعد از این که بتر رو توضیح دادیم میتونیم مطلبی که بیان کردیم اینطور بگیم: هر چقدر که دو ضلع زاویه امتداد پیدا کند به همون مقدار وتر این زاویه بزرگتر می شود، طولانی تر می شود. هر چقدر که ضلع این زاویه یا دو ضلع این زاویه طولانی تر شود وتر این زاویه هم طولانی تر می شه. پس بین طولانی تر شدن دو ضلع و طولانی تر شدن وتر نسبت مستقیم برقراره، به طوری که اگر او اضافه شود یعنی دو ضلع اضافه شوند وتر اضافه می شود. اگر دو ضلع کوتاه‌تر کشیده شوند وتر کوتاه‌تر می شود. پس بینشون نسبت مستقیم برقراره. ما وقتی که این دو ضلع زاویه رو یه مقدار امتداد میدیم بتر رسم میکنیم، یه بتر درست میشه. دوباره امتداد بیشتر میدیم بتر بعدی رو رسم میکنیم، میبینیم یه خود بتر بعدی از بتر قبلی بزرگتره. دوباره اون دو ضلع زاویه رو امتداد بیشتر میدیم بتر سوم رو رسم میکنیم، باز میبینیم بتر سوم از اون دو تا قبلی بزرگتره. وقتی همینجور بطره رو رسم کنیم یه شکلی مثل نردبان درست میشه که این دوتا ضلع زاویه به منزله پایه اون نردبانند و این بطرها به منزله درجات و پله های این نردبانند. به همین مناسبت برهان رو برهان سلمی میگن. سلم یعنی نردبان. این برهان چون با شکل نردبان تبیین میشه بهش میگن برهان سلمی. خب حالا اگر ما این دو تا ضلع رو تا بی نهایت امتداد دادیم، اگر جسم بی نهایت داشته باشیم ممکنه که در این جسم بی نهایت زاویه تشکیل بدیم و دو ضلع زاویه رو تا بی نهایت ببریم، چون جسم هم بی نهایت، زاویه‌ای که درون او رسم میشه تا بی نهایت میتونه بره. خب گفتیم هر چقدر که ذهن امتداد پیدا کند به همون مقدار وتر بزرگ میشه. پس اگر دو تا ذهن تا بی نهایت امتداد پیدا کنند، وتر هم باید بی نهایت بشه. فاصله بین ذهن که با وتر بیان میشه باید بی نهایت بشه، در حالی که فاصله بین ذهن هرگز بی نهایت نمیشه، چون دو طرفش بسته است. این دو چزل دو طرف این وتر قرار گرفتن. چیزی که دو طرفش بسته است از هر دو طرف متناهیه، از هیچ کدوم از دو طرف نامتناهی نیست. پس بین ذلعین یعنی همون وتر همیشه متناهیه، پس باید ذلعان هم متناهی باشن، چون گفتیم نسبت بینشون مساویه. گفتیم هر چقدر ذلعان امتداد پیدا کنن وتر امتداد پیدا میکنه، هر چقدر که وتر امتداد پیدا کنه ذلعان امتداد پیدا میکنه. پس اگر ذلعان نامتناهی باشن وتر باید نامتناهی باشه، در حالی که وتر نامتناهی نمیشه پس ذلعان هم نامتناهی نمیشه. به اول مطلوب توجه کردید، ابتدا فرض کردیم که دو ذل تا نامتناهی برن، تا بی نهایت برن. بعد گفتیم لازمه تا بی نهایت رفتن ذلعان این است که وتر هم بی نهایت شود، چون رابطه بین وتر و دو ذل مستقیم بود، رابطه مستقیم بود، هر چقدر اون بزرگتر می کنن بزرگتر می شود. پس اگر این دوتا نامتناهی هست وتر هم باید نامتناهی بشه، لیکن وتر نامتناهی نمیشه، نتیجه می گیره پس دو ذل هم نامتناهی نمی شود. مسئله ما همین بود که ثابت کنیم خط نامتناهی نداریم. وقتی خط نامتناهی نداشتیم سطح نامتناهی و به طبع جسم نامتناهی نخواه میداشت و حال نسخیم. این هم دلیل دومه که اسمش رو میذاریم برهان سازنی. این دلیل ساده یه تقریبه، اگرچه دلیل محکمیه ولی ساده است. صفحه صد
جلوی دوتا زیر رو از چیزی نگرفته میشه این جدا پیدا کرد، نامتناهی میشه ولی این وقتت کسی نامتناهی نمیشه.
خب همین ما همین رو میگیم دیگه،
و در هر متناهی میشه این زیر نامتناهی میشه.
زیر میفهمه جلوش بازه،
جلوش باز اون نامتناهی.
خب ما جلوش بازه نامتناهیش میکنیم، وتر چه وضعی پیدا میکنه؟
وتر متناهی میشه.
چرا متناهی؟ وتر نسبتش با زیرها یکسانه. اگر شما همین دیگه این محضور ماست، این محضور ماست. ببینید رابطه وتر با رابطه با دو ذل مستقیمه، یعنی هر چقدر وتر بزرگتر بشه، هر چقدر وتر بزرگتر بشه دو ذل بزرگتر میشه، هر چقدر دو ذل بزرگتر بشه وتر بزرگتر میشه. این دیگه نمیشه منکر شد. خب حالا اگر وتر بی نهایت شدن، اگر دو ذل بی نهایت شد باید وتر بی نهایت بشه، چون رابطه شون مستقیمه. لیکن وتر بی نهایت نمیشه پس دو ذل هم بی نهایت نمیشه. درست جلوی دو ذل بازه ولی بی نهایت شدنش محدود داره، جلوش بازه میره اما تا بی نهایت نمیتونه بره. چرا؟ چون وتر نمیذاره. رابطه مستقیم وتر با دوزل اجازه نمیده که دوزل بی نهایت بشه، چون خود وتر بی نهایت نمیشه. چون خود وتر بی نهایت نمیشه و دوزل هم به منزله وتر هستن، یعنی رابطه شون با وتر مستقیمه، پس اونا بی نهایت نمیشن. ولی جلوشون بازه ولی بی نهایت نمیشن، میرن ولی تا بی نهایت نمیشن. مثلا ما از همین طریق وتر میخوام اون دوتا رو متناهی کنیم، ولو جلوشون بازه و میتونن تا زیاد جلو برن ولی تا بی نهایت نمیتونن برن، چون اگر تا بی نهایت رفتن وتر هم باید بی نهایت بشه. لیکن وتر بی نهایت نمیشه پس اونا تا بی نهایت نمیرن، یه جو باید توقف کنن. جلوشون بازه ولی توقف میکنن، جلو نمیرن. یعنی وتر اون مشکلی که در وتر هست نمیذاره اینا بیش از اندازه جلو برن، در هر چقدر جلو برن بالاخره اندازه داره، یعنی متناهی. صفحه 168 این سطح هفتم. ولی حفظ نسبه یعنی اجسام متناهیان به خاطر اینکه نسبت بین دو ضلع زاویه و اون بعدی که این دو ضلع بر اون بعد مشتملند، یا بفهمید وتری که این دو ضلع بر اون وتر مشتملند، بین این دو ضلع و بین آنچه که این دو ضلع برش مشتملند نسبتی موجود است و این نسبت محفوظ است، یعنی هر چقدر جلو برید همین نسبت هست. مثلا فرض کنید که اگر دو ضلع رو 2 سانتی را ادامه دادید، مثلا وتر میشه مثلا 2 سانتی، نسبت بین این دو مساوی میشه. مثلا فرض کنید که وتر، حالا 2 گرفتیدش، اون ضلع هم 2 گرفتید یا کمتر و بیشتر، بالاخره وقتی که این وتر 2 برابر شد، دو ضلع هم 2 برابر میشه. وقتی دو ضلع 2 برابر شدن، وتر هم 2 برابر میشه، یعنی با نسبت مساوی جلو میرن و این نسبت حفظ میشه. یعنی اینطور نیست که در دهانه زاویه این نسبت محفوظ باشه، یه خورده جلوتر که رفتید دو ضلع رو بیشتر ادامه دادید نسبت عوض میشه. نه، نسبت از همون اول هر جور هست تا آخر حفظ میشه. و به تعبیر دیگه رابطه بین بزرگ شدن زیر و بزرگ شدن وطن مساویه، مستقیمه، رابطه مستقیمه. هرچی اون بزرگتر میشه این بزرگتر میشه، رابطه معکوس نیست که اگر اون بزرگتر شد این کوچکتر میشه، اون که بزرگتر میشه این هم بزرگتر میشه. چون نسبت بین دو ضلع زاویه و اون بعدی که این دو ضلع برش مشتملن، یا به تعبیر دیگه وتری که بین این دو ضلع رسم میشه، چون نسبت بین این دو ضلع و اون وتر محفوظ میمونه، از اون دهانه زاویه تا هر چقدر پیش رفتید نسبت بین این دو، یعنی بین دو ضلع و وتر مساوی میماند و محفوظ میماند، با این که واجب است ثانی، ثانی یعنی مشتمل علیه. ببینید اینجا دو تا گفت، یکی ضلع زاویه این اوله، مشتمل علیه این ثانیه. ثانی یعنی اون بعد، یعنی اون وتر، مع وجوب اتصاف ثانی یعنی وتر به، یعنی به تناهی. واجب است که وتر به تناهی متصف بشه چون دو طرفش بسته است. با این که واجب است دومی متناهی شود، اولی نمیتواند نامتناهی باشد. حفظ نسبت بین این دو با توجه به این که وتر متصف به تناهی است، ایجاب میکند که اون دو ضلع هم متصف به تناهی باشند و نامتناهی نشوند. پس عبارت اینطور معنا میکنیم، دو ضلع زاویه متناهی هستند زیرا که نسبت بین، زیرا که نسبت بین دو ضلع زاویه و وتر مساوی است و وتر متناهی است، پس تساوی نسبت اقتضا میکنه که دو ضلع هم متناهی باشه. دقت کنید، دو تا مطلبه، یکی تساوی نسبت بین دو ضلع و وتر، یکی هم متناهی بودن وتر. این دو تا مطلبه که کنار هم بذارید، نتیجه میگید که دو ضلع هم متناهی هست، پس دو ضلع نمیتونه نامتناهی باشه. اگر وتر متصف به تناهی نمیشد، خب ما لازم نبود دو ضلع متصف به تناهی کنیم. یا اگر نسبت بینشون محفوظ نمیمون، نسبت بین دو ضلع و وتر محفوظ نمیمون، ما بعد از متصف کردن وتر به تناهی لازم نبود دو ضلع متصف کنیم به تناهی. ولی فرض اینه که نسبت بین این دو محفوظ میمونه، یعنی دو ضلع با وتر نسبت مستقیم دارن، تا اون آخر هم نسبتشون یکسانه و وتر متصف به تناهی است، پس باید اون دو ضلع هم متصف به تناهی باشه. خب شرح اشاره هم همین مطالب متن مصنف نداره دیگه، توضیح جدید نمیخواد. اقول هازا ها و دلیل ثانی علا تناه العباد. دلیل اول برهان تطبیق بود، اینم دلیل دومه که برهان سلمیه. و تقریرش اینه که انا اذا فرضنا زاویتن، زاویه رو فرض میکنیم که خرج از الها الى مالایتنه ها، دو زلش خرجه این امتداد پیدا شد. در ریاضی خرجه میگن یعنی امتداد پیدا شد. اذا فرضنا زاویتن، اگر زاویه رو فرض کنیم که دو زلش امتداد پیدا کند الى مالایتنه ها علال استقامه، یعنی صاف بره به سمت لایتنه ها، نه دور بزنه، چون ممکنه دور بزنه و بعد دیگه نامتناهی شد، در حالی که دهانه یه رقدر کمی باز شده، اما زل دور خودش میچرخه به اندازه بی نهایت، این زاویه دهانش بند نمیشه. اما اگر علال استقامه این دهانه، اگر علال استقامه این دو زل رفتن جلو، دهانم پهن میشه، بتر بزرگتر میشه. اگر امتداد پیدا کند دو زل این زاویه تا مالایتنه ها و امتدادش بر الاستقامه باشد، یعنی مدور نشه، منحنی نشه، بلکه صاف جلو بره، فإن نسبت بین زیاده دو زل و زیاده ابعادی که این دو زل مشتمل بر اون ابعادن، ابعاد میگه، چون توجه کردید ما وترهای زیادی بین این دو زل قرار دادیم، در ابتدا یه وتر کوتاه‌تر، در بعد یه وتر بزرگتر، در بعد باز وتر بزرگتر از این دوتا، همینطور وترهای متعدد قرار دادیم و تشبیه کردیم به سلم. این وترهای متعدد همون ابعاد متعددند. نسبت بین زیاده ضلعین و زیاده این ابعادی که دو ضلع برش مشتملند، علیهانی بر این ابعاد مشتملند، این نسبت محفوظه. محفوظه یعنی از اولی که این زاویه باز میشه بین این دو ضلع و بین اون وتر رابطه مستقیمه، این رابطه مستقیم تا آخر هم محفوظ میمونه، استقامتش مستقیم بودنش به هم نمیخوره. به اینطور، به حیث بیان برای حفظ نسبته، به طوری که هر چقدر دو ضلع زائد بشوند ابعاد زائد میشوند علا نسبت واحده. یعنی نسبت واحدی که از اول بین دو ضلع و این فاصله بین دهانه بود، این نسبت واحدتن پیش میره تا آخر، نسبت عوض نمیشه. فاذا استمرت زیادت الضلعین الى مالایتنه ها، اگر زیاده ضلعین امتداد پیدا کرد تا مالایتنه ها، طبق حفظ اون نسبتی که برقرار بود، باید اون زیاده بعد بینهما هم استمرار پیدا کند الى مالایتنه ها، در حالی که واجب است اتصاف ثانی، ثانی یعنی بعد بین الضلعین، همون وتر، لازم است وتر متصف شود به تناهی، به تناهی متعلق به اتصافه. چرا باید وتر متصف شود به تناهی؟ چون وتر دو طرفش بسته است، بین حاصرینه، یعنی بین دو چیزیست که او رو حصر میکنه، متناهی میکنه. چیزی که بین حاصرین قرار گرفته نمیتونه نامتناهی باشه، این دوتا حاصر او رو حصرش میکنن، یعنی دو طرفشو میبندن، اگر دو طرفشو میبندن به او اجازه نمیدن که نامتناهی بشه.
این اطراف وتر به توسط این دوتا زید بسته شده، ولی جلوی وتر مثل دوتا زید بازه.
خب اینو جواب دادم، یعنی جواب این اشکال اولتون بود، من همینو مطرح کردم جواب دادم، گفتم ما نمیخوام از باز بودن و بسته بودن چیزی نتیجه بگیریم، ما میخوام از اون رابطه مستقیمی که بین دو ضلع و وتر برقرار نتیجه بگیریم، کاری به باز بودن و بسته بودن نداریم. میگیم اگر دو ضلع نامتناهی شدن، وتر هم باید نامتناهی بشه، لکن وتر نامتناهی نمیشه، پس معلوم شد دو ضلع پیش نرفتن، جلوشون باز بود ولی نرفتن جلو، نتونستن برن، اگه میرفتن این محصول لازم میامد. پس اونا یه تا توقف کردن، همونطور که بتر توقف کرده چون دو طرفش بسته است، اونا هم توقف کردن ولو دو طرفشون بازه، اما به خاطر این محصولی که پیش آمده ناشر توقف کنه. توجه میکنیم دو طرف باز بودن دو طرف بسته بودن اینجا مثلا نیست، این نسبتی که بین دوزل و بتر برقرار اون مطرحه، این نسبت محفوظ میمونه. بنابراین اگر دوزل تا بی نهایت رفتن، بتر هم تا بی نهایت بره، در حالی که بتر بی نهایت نمیره، از این کشف میکنیم که دوزل هم تا بی نهایت نرفتن. یعنی حکم اینجا تو مساویه، شما میگید دوزل تا بی نهایت رفتن، حکم دوزل با بتر مساویه، پس باید بتر هم بی نهایت بره. لیکن نگاه میکنیم یعنی بتر نمیتونه تا بی نهایت بره، چون حکم بتر با اون دوزل مساوی، میفهمیم که اون دوزل هم بی نهایت نرفتن. و فرض بیهوده کرده بودیم که فکر کردیم دوزل تا بی نهایت رفتن، معلوم شد نرفت. اینطوریه، بله طرفش بازه میتونه بره، این مشکلی که پیش میاد نمیاره دوزل تا بی نهایت بره. بله، مع وجوب اتصاف ثانی، ثانی یعنی بعد بینه هما، یعنی بین ضلعین، این متصف میشود به تناهی، زیرا ممکنه است که مالایتنها بین دو حاصل محصور بشه. مالایتنها باید دو طرفش باز باشه، اگر دیدیم دو طرفش بسته بود میفهمیم که محصور بین حاصل اینه و متناهیه. پس این بود بین الزیلین که همون بتره، دو طرفش بسته است و متناهیه. حفظ نسبت بین دو زیل و بتر اقتضا می کند که اگر وسط متصف به تناهی شد، دو ضلع متصف به تناهی بشن و نتونن تا به نهایت برن. نه چون جلوشون باز نیست، بلکه چون وسط به محصول گرفتار میشه و تساوی نسبت بین وسط و این دو ضلع اقتضا می کند که حکم دو ضلع باشه و وسط باشه. اگر بتر متناهیست باید دوزل متناهی باشد، اگر دوزل نامتناهیست باید بتر نامتناهی باشد، در حالی نیست. تناهی بتر نشون میده که اون دوزل متناهی هست. این دلیل دوم بود بر تناهی ابعاد، ثابت شد که دوزل زاویه نامتناهی نیستن، یعنی ما خط نامتناهی نداریم. بتر که نامتناهی نبود، دوزل هم نامتناهی نبودن، پس ما خط نامتناهی نداریم. اگر خط نامتناهی نداشتیم، سطح نامتناهی نداریم، و اگر سطح نامتناهی نداشتیم، جسم نامتناهی نداریم و حوال نداریم. این بس تمام شد. اگر بشن ممکنه دو تا زل چیز رو، دو تا زل زاویه رو بعد از اینکه یه متر امتداد دادید بچرخونید، نه بچرخونید تو، بچرخونید مثل فنر بیرون، بچرخونید این دو ضلع امتداد پیدا میکنن تا بی نهایت به طرف دست راست و دست چپ میرن، چرخیده میرن، یعنی میچرخن دور خودشون رو میرن طرف دست راست، اون یکی دیگه میچرخه دور خودشون میره طرف دست چپ، امتداد پیدا میکنه به سمت پایین بره. بنابراین وتر مثلا پس این یه متر بود، همجور یه متر میمونه. این دو تزل امتداد مع وجوب اتصاف ثانی عن البعد بینهما به تناهی، یعنی در حالی که واجب است ثانی که بعد بین ضلع عینه یعنی وتره متصف به تناهی بشه. مرحوم علامه میخواد عبارت خواجه رو در ضمن شرح دادن، در ضمن شرح دادن معنا مفردات عبارت رو میخواد شرح بده، لذا کلمه ثانی رو که در عبارت خواجه آمده بود میاره و توضیحش میده، به توضیح معنا اکتفا نمی کنه، مفردات رو هم توضیح میده. در حالی که واجب از ثانی یعنی بعد بین ضلعین که همون بتر است متصف شود به تناهی، به تناهی از کردن متعلق به اتصافه. چرا واجب است که وتر متصف به تناهی شود؟ چون وتر بین حاصلین قرار گرفته، یعنی بین دو چیزی که دو طرفشو بسته، بین این دوتا قرار گرفته و ممکنه است که مالایتناها بین حاصلین واقع شود. چون بین حاصلین واقع شده معلومه که مالایتناها نیست، ممکنه که مالایتناها بین حاصلین واقع شود و این بین حاصلین واقع شده پس مالایتناها نیست. وقتی این مالایتناها نبود، یعنی وتر مالایتناها نبود، زلان هم که با وتر نسبت مساوی دارند باید مالایتناها نباشند. یعنی حکم وتر به زلان داده میشه. چون وتر متناهی است، زلان هم باید متناهی باشند. یعنی از تناهی وتر با توجه به اینکه نسبت بین دو زل و وتر مساوی است، یعنی با توجه به اینکه حکم وتر و زلان مساوی است، کشف میکنیم که اگر وتر متناهی است، زلان هم متناهی است و زلان نمیتونن نامتناهی باشن. خب این دلیل تمام شد و با دو دلیل که اول تطبیق بود، دوم سلمی، اول برهان تطبیق بود، دوم برهان سلمی بود، ما ثابت کردیم که اجسام متناهی هست. ثابت شد که خط متناهی است و وقتی ثابت شد خط متناهی، ثابت می شود که سطح متناهی است. بعد از اینکه ثابت شد سطح متناهی، ثابت می شود که جسم متناهی است. المسألة الثانية في أن الأجسام متماثلة. توجه کنید جسم مرکب از سه چیز، هر جسمی مرکب از سه چیزه. یکی هیولا، یکی صورت جسمیه یعنی قابل ابعاد ثلاثه بودن، یکی هم صورت نوعیه که صورت نوعیه نوع جسم رو تعیین میکنه. این جسم میشه مثلا بدن انسان، این یه نوعه. یه جسم دیگه میشه تنه درخت، یه نوع دیگه است. یه جسم میشه سنگ، این نوع سومه. پس صورت‌های نوعیه اجسام رو از هم جدا میکنن و انواع مختلفی از اجسام میسازن. اما هیولا در تمام اجسام مشترکه. صورت جسمیه که قابل ابعاد ثلاثه بودنه، اونم در تمام اجسام مشترکه. درسته ممکنه اندازه ابعاد، یعنی اندازه طول و عرض و عمق فرق کنه، ولی این اندازه عرضه، کمه. این صورت جسمی نیست. صورت جسمی همون قابل ابعاد ثلاثه است، به اندازه ابعاد کار نداریم. همون قابل ابعاد ثلاثه میشه صورت جسمیه، نه قابلیت ابعاد ثلاثه. قابلیت ابعاد ثلاثه هم عرضه، قابل ابعاد ثلاثه صورت و جوهره. پس قابل ابعاد ثلاثه جوهره، اندازه این ابعاد عرضه، کم دیگه، کم عرضه. ما بحثمون در اندازه نیست، بحثمون در خود همون قابل ابعاد ثلاثه است. قابل ابعاد ثلاثه در همه اجسام مشترکه، اندازه فرق میکنه ولی قابل ابعاد ثلاثه فرق نمیکنه. پس صورت جسمی هم که همون قابل ابعاد ثلاثه است، اون هم در همه اجسام مشترکه و تفاوتی نداره، فقط صورت نوعی تفاوت داره. هیولا تفاوت نداره، صورت جسمی تفاوت نداره، صورت نوعی تفاوت داره. وقت این مطلب تمام شد، پس روشن شد که هر جسمی مرکب است از سه چیز. این مطلب که دونستیم، توجه کنید، اگر کسی بگوید جسم به ماها و جسمان، جسم ماها و جسمان یعنی مرکب از ماهیت و صورت جسمیه، صورت نوعیه دیگه لحاظ نمیشه. وقتی گفتیم جسم ماها و جسمان، یعنی جسمی که فقط جسمیتش ملحوظ است، نوع جسمیتش ملحوظ نیست. مثلا بدن انسان اگر جسمیتش ملحوظ بود، با تن درخت که جسمیتش ملحوظه هیچ فرقی نمی کنه. اون صورت نوعی فارغ بین این هاست. حالا اگر صورت نویه رو ندیده گرفتید، جسم بما و جسمون رو مطرح کردید، فرق بین بدن انسان و تن درخت نیست. پس وقتی میگم جسم بما و جسمون، اراده میکنن مرکب من الهیولا و صورت جسمیه رو، و چون هیولا در تمام اجسام مشترکه، صورت جسمی هم در تمام اجسام مشترکه، جسم بما و جسمون هم در تمام اجسام مشترکه. به تعبیر خواجه جسم به ماه و جسمون در همه جا متماثلون. اصلا جسم ها متماثلن واقع نظر صورت نوعیه شون. صورت نوعیه وقتی میاد تماثل دیگه نیست، ولی وقتی صورت نوعیه رو بر میداریم همه اصلا با هم متماثلن. این مدعای ماست که اجسام یا به تعبیر دیگه جسم به ماه و جسمون همه جا متماثل. این مدعا رو میخوام اثبات کنیم. قبل از این که اثبات کنیم باید اقوال در مسئله رو ذکر کنیم. گروهی زیادی معتقدند که اجسام متماثلند، اجسام به ماهی اجسام متماثلند. نظام معتقده که اجسام متماثل نیستند. دلیلش هم اینه که اجسام آثار مختلف دارند، خواص مختلف دارند، و وقتی آثارشون و خواصشون مختلف بود معلوم میشه خودشون هم مختلف هست. مرحوم علامه جواب میده، میگه آثار و خواص مال صورت نوعیه است. پس اگر اجسام با صورت نوعیه ملاحظه شوند، آثار مختلف دارن، خواص مختلف دارن و در نتیجه خودشون مختلفن. اینو ما که قبول داریم. ما میگیم اگر اجسام با صورت نوعیه ملاحظه شوند با هم مختلفن. بحث ما در اجسام با صورت نوعیه نیست. بحث ما در اجسام خالی از صورت نوعیه است. اینا دیگه آثار مختلف ندارن. چه آثار مختلف که مال صورت جسمیه نیست، مال هیولا نیست، مال صورت نوعیه است. وقتی ما صورت نوعیه کنار گذاشیم، آثار مختلف هم کنار میره. پس بحث ما در جسم به ماهیت به ماه و جسمانه یا در اجسام به ماه و اجسام. دلیل نظام در اجسامی که صورت نوعیه دارند، یعنی اجسامی که به ماه و اجسام ملاحظه به ماهی اجسام ملاحظه نمیشن. دلیلشون در جاییست، بحث ما در جای دیگر. پس دلیلش کافی نیست و مدعای او را در بحث ما ثابت نمی. پس تو قول رو توجه شدید. یک قول میگوید اجسام به ماهی اجسامون متماثلند، یک قول میگوید متفاوتند. اون قولی که میگه متفاوتند دلیل رو در یه جایی میاره که از بحث ما بیرونه، لذا دلیل شما کافی نمیدونیم و نتیجه مدعاش نمیپذیریم. اما ما که میگیم اجسام واحدند و متماثلند، دلیلمون چیست؟ دلیل خواجه رو برطرسی مرز میخونم. فقط اشاره میکنم که متن رو بتونم بخونم. توضیحی که تو شهر عرض میکنم. برای جسم به ماه و جسمون حد واحد میآوریم. یعنی هر جسم به ماه و جسمون رو میخوام تعریف کنیم، با یه حد تعریف میکنیم. وقتی حد واحد شد معلومه که محدود واحده. این چطور ثابت میشه که اگر حد واحد شد محدود واحده؟ اینو توضیح میگیم میشه. المثل تو ثانیه فی ان الاجسام متماثلتون. اجسام متماثلن، نه اجسام نوعیه، بلکه اجسام به ماه و اجسام که صورت نوعیه شون لحاظ نشه، اینا متماثلن. قال مصنف و اتحاد حد و نبود قسمت در حد کاشف از وحدت محدوده. یدل علی الوحده یعنی یدل علی وحدت محدود. حد متحده یعنی یک حده. برای جسم ما و جسمون یک حد میاریم، نه که در یک جسم حدی بیاریم در جسم دیگه حدی دیگه. بله اگه صورت نوعیه رو بیارید در این جسمی که این صورت نوعیه رو داره یک حد میارید، در جسمی که صورت نوعیه دیگه داره حد دیگه میارید. ولی وقتی صورت نویه رو نمیارید، ما بلیم پیاز موجود نیست، جسم این جسم با اون جسم فقط حیولاشون مطرحه، صورت جسمیشون مطرحه که حد مشترکن، از جسم ها با هم مشترک میشن و حد واحد برشون میاد، حد متعدد نمیاد. قسمت هم در حد نیست. این که قسمت در حد نیست، این توضیح داده میشه که بیانی که عرض میکنه. از این دوتا، یعنی از اتحاد حد به زمینه انتفاع قسمت در حد، ما کشف میکنیم وحدت محدود رو. این دوتا یعنی اتحاد حد و انتفاع قسمت در حد، یدل علی الوحده، یعنی یدل علی وحدت المحدود، یا دلالت میکنه بر وحدت محدود، یا در معنی دیگه دلالت میکنه بر وحدت جسم. وحدت جسم یعنی تماثل اجسام. اقول ذهب الجمهور من الحکماء والمتکلمین به اینکه اجسام متماثلن در حقیقت جسمیتشون، در حقیقت جسمیتشون، نه در نوعشون. و این اختلافات به صفات و عوارض، ولو با صفات و عوارض با هم اختلاف پیدا میکنه، ولی در حقیقت و ذات جسمیشون با هم فرقی نداره، صفات و عوارضشون متفاوته، ولی خودشون با هم تفاوت نداره. صفات و عوارض هم که مختلفه به خاطر اون صورت نوعیه است. اگر اون صورت نوعیه نبود، صفات و عوارض هم یکسان بود. حقیقت جسمیه نه حقیقت جسم. جسمیه که میگن منظورشون غالبا صورت جسمی است، ولی در اینجا مراد حقیقت جسمی یعنی حقیقتی که از ترکیب هیولا و صورت جسمی تشکیل شده، نه صورت جسمی تنها و نه هیولای تنها، حقیقتی که مرکب شده از هیولا و صورت جسمی. این حقیقت رو میگیم جسم و این مرکب رو میگیم جسم و حقیقتش رو میگیم حقیقت جسمیه. حقیقت جسمیه در تمام اجسام مشترک و یکسانه، تفاوتی نمی کنه. ولو صفات و عوارض مختلفند، ولی این صفات و عوارض از ناحیه صورت نوعیه میان، هرچون صورت های نوعیه مختلفند، صفات و عوارض هم مختلف میشن. اما خود هیولا و صورت جسمیه، یا بفرمایید مرکب من هما که حقیقت جسمیت، فرقی نمی کنه، در همه جا یکسان. این قول جمهور من الحکماء و المتکلمین بود. اما ذهب النظام به این که انها یعنی اجسام مختلفند. دلیلشون رو توجه کنید، اختلاف خواصها. چون خواص این اجسام و آثار اجسام مختلفه، کشف میکنیم که خود اجسام مختلفه. مرحوم علامه میفرماید هو باطلون، حرف نظام باطله، زیرا ذالک یعنی اختلاف خواص، دلالت میکند بر اختلاف انواع که مورد بحث ما نیستند، نه دلالت کند بر اختلاف آنچه که فهمیده میشود از جسم من حیث و جسمون. جسم من حیث و جسمون همون مرکب من الهیولا و صورت، آثار مختلف نداره که شما از آثار و خواص مختلفش به اختلاف خودش ببینید. آثار مختلف برای صورت نوعی است و ما بحث در جسمی که دارای صورت نوعی است نداری. بحث ما در جسمی که خالی از صورت نوعی داره پس میشه. پس دلیل شما اجسامی را که صورت نوعی دارن مختلف قرار میشه، در حالی که شما میخواستید اجسامی را که به حیث جسمیتشون ملاحظه میتوند مختلف ببینید، نتونستید دلیل بر این چه مدعی بیارید. دلیل بر یه مدعی دیگه آوردید که جز بحث ما نبود. اما توجه کنید استدلال مصنف بر این که جسم به ماها و جسمون در همه جا یکسانه. خواجه دو مطلب رو ذکر میکنه، یکی این که حدی که برای اجسام به ماهی اجسامون آورده شده حد واحده، چند جور حد نیورده، چند تا حد نیورده. دوم این که در این حد واحد قسمت را پیدا نکرده. بعد از این دو مقدمه استفاده میکنه و نتیجه میگیره که پس اجسام به ماهی اجسام متواصلن و متعدد نیستند. اگر محدود ما متعدد بود، ما دو جور حد میتونیم بر این محدود متعدد بیاریم. یکی این که حدها رو متعدد کنیم، مثلا محدود ما انسان است و پرست، دو تا حد بیاریم، بگیم الانسان حیوان ناطق، الفرس حیوان ساحل. محدود وقتی دوتا باشه حد دوتا میاره. این یه راهه. یه راه دیگه این که حد رو واحد بیاریم، ولی این حد واحد مشتمل بر قسمت قرار بدیم، مشتمل بر تقسیم قرار بدیم. مثلا میخوایم تعریف کنیم انسان و فرس رو، اینطور میگیم حیوانون اما ناطق و اما ساحل، تقسیم توش میاریم، تو خود حد واحد تقسیم میاریم، و این تقسیم حد رو منحل میکنه به دو حد. یکی مشیر میشه به این محدودی که انسانه، حد دیگه مشیر میشه به اون محدودی که فرسه. توجه شدی؟ در هر جا که محدود متعدد باشه دو راه داریم، یکی این که حد رو متعدد کنیم و یکی این که حد رو واحد کنیم ولی مشتمل بر تقسیم قرارش بدیم. اما اگر حد ما واحد بود و قسمتی درش نبود، دیگه محدود باید واحد باشه. اگر حد متعدد بود محدود متعدده، اگر حد واحد بود مشتمل بر تقسیم بود باز محدود متعدده، اما اگر حد واحد بود و این قسمت درش منتفی بود محدود واحده. درست گفتم؟ دوباره میگم، اگر حد متعدد بود محدود متعدده، اگر حد واحد بود و مشتمل بر قسمت بود باز محدود متعدده، اما اگر حد واحد بود و مشتمل بر قسمت نبود محدود باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. و در باب جسم حد واحد مشتمل بر قسمت هم نیست. حد چیه؟ فلاسفه گفتن جسم جوهرون قابلون للعباد سراسه، یعنی کش قسمتی نیست، حد واحده، یکی بیشتر نیست. همه ی اجسام رو با همین تعریف تعریف کردن، نه جسمی رو با این تعریف، جسم دیگر رو با تعریف دیگر. حد متعدد نیست، حد واحده، مشتمل بر قسمت هم نیستن، چون ملاحظه میکنید. این تعریف فلاسفه بود. متکلمین اینطور تعریف کردن، جسم عبارت است از الطویل العمیق العریض، همشون همینجور تعریف شده. اینطور نیست که در بعض اجسام این تعریف آورده باشن در بعض اجسام تعریف دیگر رو، همه جای یکسان تعریف شده. پس تعریف واحد، تعریف متعدد نیست. این تعریف واحد مشتمل بر قسمت هم نیست، پس محدود باید واحد باشه. قانون کلی گفتیم، هرگاه حد متعدد شد محدود متعدد، هرگاه حد واحد شد و مشتمل بر قسمت باز محدود متعدد، و هرگاه حد واحد شد و مشتمل بر قسمت نبود محدود واحد. این قانون کلی بود، یعنی کبرا بود. حالا تطبیقش میکنیم بر مانحنفی که سقراست، میگیم که تعریفی که برای جسم ارائه شده حدیث واحد و مشتمل بر قسمت هم نیست، نتیجه میگیره پس محدود واحده. محدود واحده یعنی تمام اجسام متماثلن، چند جور نیستن، یک جور هست. عبارت خواجه الان کامل روشن شد. اتحاد حد یعنی واحد بودن حد، و انتفاع قسمتی و این که مشتمل بر قسمت نیست یدل علی وحدت محدود. الان توضیح دادیم دیگه، اتحاد حد یعنی واحد بودن حد، به علاوه مشتمل بر قسمت نبودن دلالت بر وحدت محدود میکنه. اگر اتحاد حد نباشد بلکه تعدد حد باشد، یا اتحاد حد باشد خلو از قسمت نباشد بلکه حد مشتمل بر قسمت باشه، دلالت میکنه بر تعدد محدود. اما اگر هم وحدت حد رو داریم، هم انتفاع قسمت رو داریم، باید وحدت محلول داشته باشیم. پس وحدت حد و انتفاع قسمت دلالت می کند بر وحدت محلول.
محدود و حد در خارج
یکی؟ بله.
محدود و حد در خارج یکی؟
بله.
الان شما اینجا خود مدار در دلیل است ما یعنی شما بوده محدود یکی چون حد یکی حد همون محدوده غیر از اون نیست؟
نه، حد و محدود با هم تفاوت دارن، در باب حد و محدودی با هم تفاوت دارن. لذا از وقتی تو خارج میاد یه حد و محدود نیست. ببینید شما دارید میگید به وجود خارجی یکیه، خب بله حد و محدود به وجود خارجی یکیه، ولی یه در خارج ما حد و محدود نداریم. حد و محدود که میاد میاد تو ذهن، اونجا هم دوتا تغایر دارن، یکی دلیل دیگری میشه، از یکی میتونیم حکم دیگری کشف کنیم. بله در خارج این دوتا یکی هست، و در خارج ما حد و محدود نداریم، فقط محدود داریم. تو ذهن که میاد محدودی پیدا میکنیم، حدی پیدا میکنیم، اون وقت این دوتا مغایر میشن، میتونیم از وحدت حد و وحدت محدود پیدا کنیم. در خارج اصلا حد و محدود نیست، این دوتا یکی هست، وقت نمیشونیم از یکی به دیگری پیدا کنیم. اونجا مثلا حد و محدود ما تو خارج نداریم، تو خارج فقط محدود داریم، اونم نه به عنوان محدود، به عنوان ذات، یه ذات خارجی. وقتی ما حدی درست کردیم، محدود درست کردیم، آمدیم تو دایره ذهن، و تو دایره ذهن این دوتا را اصلا جدا کردیم. وقتی یکی میتونه کاشف از دیگری باشه، حکم در یکی میتونه کاشف از دیگری باشه، وحدت یکی میتونه کاشف از وحدت دیگری باشه. توجه کردیم؟ نرید تو خارج، بگیم تو خارج اصلا حد و محدود فوت میشه. دیگه نمیتونیم بگیم ما یه حدی داریم یه محدود داریم. در خارج شما حد ندارید، در خارج فقط محدود دارید، اونم عنوان محدود بهش نمیتونید، عنوان ذات بهش میتونید، عنوان حقیقت بهش میتونید، عنوان ماهیت بهش میتونید. یا اگر اصالت وجودی هستید، عنوان وجود محدود بهش میتونید. نمیگید حد و محدود. وجود محدود یعنی وجود متناهی، یعنی وجود محدود و بسته. منظور اینه، نه محدود یعنی محدودی که با حد تعریف میشه. خب الان عبارت توجه کنید، مثلا از خارج روشن عبارت ملاحظه کنید. فقط استدل المصنف رحمه الله علی قوله، قولش چی بود؟ وحدت جسم یا تماثل اجسام بود. استدلال کرده به ان الجسم من هی صحبت جسمون یو حد و به حد واحد این در جمعی، این در جمعی یعنی این در فلاسفه و نسو کردیم. جسم به حد واحد، جسم به ماه و جسمون به حد واحد محدود میشه و تعریف میشه. این صغرا، این صغرا باید بیان بشه، بیانش میکنه. اما این در اوائل یعنی حکما، اوائل یعنی قدماست، یعنی قدما یا از حکما. فا این حدهو یعنی حد جسم عبارت است از الجوهر القابل للعباد، این حدیست که حکما با این حد جسم رو تعریف کردن. اما متکلمون فا انهم یهدونه یعنی یهد جسم را به انه طویل و عریض و عریض. هم متکلمین حد واحد برای جسم میارن، هم حکما حد واحد میارن. پس میتوان گفت حد جسم حدیست واحد. بعد بگیم این حد واحد مشتمل بر قسمت هم نیست، و چون مشتمل بر قسمت نیست محدودش باید واحد باشه. و هازل حد الواحد لا قسمت فی، قسمت درش نیست. یعنی مثل اون حیوانون اما ناطق و اما ساحل نیست. حیوانون اما ناطق و اما ساحل اشاره داره به دو تا محدود، چون تقسیم توش آمده، ولی اون حد حد واحده، ولی چون مشتمل بر تقسیم اشاره داره به دو محدود. اما حد جوهر که مشتمل بر قسمت نیست، دارید ملاحظه میکنید اما و اون توش نیست، مشتمل بر قسمت نیست، لذا محدودش باید واحد باشه. حدیست واحد و غیر مشتمل بر قسمت پس معنیش واحد است. و هازل حد الواحد که حد جسم است، لا قسمت فی، قسمتی درش نیست، فل محدود و واحده، محدود واحد. لاستحالت اجتماع المختلفات فی حد واحد من غیر قسمت، محال است که مختلفات در یه حد بیاند و قسمت در اون حد نباشه. اگر مختلفات هست، یا باید دو تا حد باشه، یعنی حد هم مختلف باشه، یا اگر حد واحده باید دارای قسمت باشه. نمیشه مختلفات رو تو حد واحدی که مشتمل بر قسمت نیست بیارید. یا باید حد رو متعدد کنید، یا اگر حد واحد شد باید مشتمل بر قسمت قرارش بدید، و الا محاله که شما مختلفات رو تو حد بتونید جمع کنید. استحالت اجتماع مختلفات فی حد واحد من غیر قسمته. بلکه حد اگر مختلفات در حد واحد جمع شدند و خواست حد واحدی این مختلفات رو تعریف کنه، وقع فی تقسیم ضرورتن، در اون حد باید تقسیم واقع شود. مثل اینکه مثلا ما مختلفاتی رو که انسان و پرسته میخوام تعریف کنیم، حد رو هم نمیخوام متعدد کنیم، بلکه میخوام حد واحد قرار بدیم. خب اینجا حتما باید حد رو مشتمل بر قسمت قرار بدیم. اینطور بگیم الحیوان اما ناطقون او ساهلان، وقت اراده شود به هما، یعنی به این حد واحدی که مشتمل بر دو مختلفه اراده شود، انسان و فرست، یعنی مختلفاتی که عبارت از انسان و فرست دارن با حد واحد تعریف میشوند، اون حد واحد حدیث مشتمل بر قسمت که ملاحظه میکنید الحیوان اما ناطقون او ساهلان داره قسمت میکنه حیوان رو به ناطق و ساهل. تا حیوان ناطق اشاره باشد به حد انسان و حیوان ساحل اشاره باشد به حد فرس. پس توجه کردید هر جا که مختلفات رو خواستید تو تعریف اخذ کنید و مختلفات رو خواستید محدود قرار بدید، اگر تعریف رو مختلف قرار ندادید و واحد قرار دادید، حتما به مشتمل بر قسمت قرارش بدید. در مانند فی تعریف واحده نمتعدده، پس از این جهت محدود متعدد نیست. این تعریف واحد هم مشتبه بر قسمت نیست، پس از این جهت هم محدود متعدد نیست. هیچ راهی برای تعدد محدود ما نداریم، پس باید حکم کنیم که محدود واحده. محدود جسمه، باید حکم کنیم که جسم واحده. جسم واحده یعنی چی؟ یعنی اجسام متوازنن و آمر مطلوب. روشن نکیم کنه توضیح بیشتر از این نمیخواد. المثل الثالث فی ان الاجسام باقیت. تون دارم میخونم، مطلب اگه روشن نمیشه کنتر میخونم. ظاهرا روشن میشه تون دارم میخونم، چون مثلا خیلی سخت نیست. آیا اجسام باقی میمانند یا زائل میشوند و دو مرتبه جسم دیگری به جاش حاصل میشود، حادث میشود؟ در مورد اعراض متکلمین بعضیاشون اینطور معتقد شدند که اعراض دم به دم زائل میشن و نظیرشون حادث میشه، اعراض باقی نمیمونه. جسمی که مثلا فرض کنید رنگ سفید داره، این رنگ سفیدش فکر نکنید از اول تا آخر ثابته، این رنگ سفید عوض میشه، لحظه بعد یه سفیدی دیگه جانشینی سفیدی اول میشه، لحظه سوم سفیدی سومی جانشین سفیدی دوم میشه، به هاش از هم اعراض بقا ندارن بلکه زوال و حدوث دارن. این در اعراض گفته شده. در اجسام هم بعضی همین حرف رو زدند، گفتن که اجسام قرار ندارند، یعنی عوض میشن، دم به دم تجدید میشن. بعضی این حرف رو زدند و اینا معتقد شدند که اجسام فانی هستند، باقی نیستند. اونجا فانی هستن که پشتش نظیرشون حادث میشه. اون نظیری هم که حادث شده باز فانیه، نظیری بعدی حادث میشه و هرکزا. در مقابل این قول گروهی معتقدن که اجسام باقی هست. از اولی که این جسم موجود کردیم تا وقتی معدومش کنیم باقیه، وقتی معدوم شد که دیگه هیچ. البته جسم رو معدوم میکنیم یعنی مثلا اتصالش رو از میبریم یا نوعش رو عوض میکنیم، ولی جسم میدونی که معدوم نمیشه. بنابرای قول جدیدی هم جسم معدوم نمیشه. حالا الان ما به حرف جدیدی ها فعلا کار نداریم، حرف قدیمی ها داریم نقل میکنیم. گروهی معتقدن که جسم باقی نمیمونه، فانی میشه، دنبلم حادث میشه، تجدد امثال قائلن برای جسم، یا به تعبیر دیگه جسم رو غیر غار میدونن، همونطور که در عرض این قول رو گفتند. ولی گروه دیگر در مقابل گفتند که جسم باقی میمونه، تجدد امثال توش نیست. نه این دیگه جسم است، جسم ما و جسم باشه، جسم با صورت نوعیه باشه، این دیگه مهم نیست. در مسئله قبل جسم ما و جسم رو مثلا کردیم، در این مسئله جسم مطرح هست، میخواد جسم با آقای جسمان باشه، میخواد جسمی باشه که دارای صورت نوعی هست. بلخواد جسم باقی میمونی یا باقی نمیمونی، با صورت نوعی یا بی صورت نوعی، کار به اون نداری. گروهی گفتن که جسم باقی میمونه، دلیلشون بعد این مدعاشون ضرورته. میگه مشاهده کن، میبینی که جسم از بین نرفت، اگه از بین بره که خب لحظه نیست میشه در مقابل چشم تو و بعدا حادث میشه و تو نگاه میکنی میبینی مستمران در این جسم میبینی، لحظه پیش نمید که این جسم منتقی بشه و نظیرش حادث بشه. از ضرورت و بداهت حکم میکنه که جسم ثابت و واقعیه، لحظه نمیره. خب چه عاملی باعث شده که نظام جسم رو فانی بتونه؟ دقت کنید مطلب. نظام اعتقاد داره که در قیامت جسم باید معدوم بشه، یعنی وقتی دنیا تموم میشه این اجسام دنیایی باید معدوم بشه تا جاواز بشه که خداوند آخرت رو فضای دنیا قرار بده. اونا فکر میکردن که جهان فقط همین فضایی را که افلاک و عناصر توش قرار گرفتن دارد و میگفتن این فضا فعلا خالی نیست، دنیا توشه، وقتی میخواد آخرت برقرار بشه باید این فضا از این جسم خالی بشه، یعنی تمام اجسام دنیایی هم از عنصری فلکی زائل بشن، آخرت در جای این اجسام یعنی تو اون فضای خالی قرار داده بشه. اینو نظرشون که با وجود این اجسام دنیایی جا برای آخرت نیست، این اجسام دنیایی باید از بین برن تا آخرت بیاد. پس مثل نظام قائل است که در قیامت اجسام فنا میشند. به چه وسیله فنا میشند؟ فاعل اونا رو اعلام میکنه، یعنی عدم بهشون افاضه میکنه، این که غلطه. فاعل وجود عطا میکنه، عدم که عطا نمیکنه. اعدام یعنی عدم عطا کردن، این باطل. پس فاعل نمیتونه اینا رو اعدام کنه. ضدی هم وجود ندارد که با این اجسام دنیایی درگیر شود و اجسام دنیایی رو اون ضده باطل کنه. پس راهی برای باطلان جسم نیست. اگر جسم باطل نمیشه فضا رو برای آخرت خالی نمیکنه، در حالی که جسم باید باطل بشه، زائل بشه، فضا و آخرت خالی بشه. راه چیه؟ اگر جسم باقی میمونه اعدام نمیشه، ضدن برش مسلط نمیشه، همچنان باقی میمونه، وقت جا و آخرت خالی نمی کنه، در حالی که باید جا و آخرت باز بشه. راه حل چیه؟ راه حل اینه که بگیم جسم دم به دم فانی میشه و حادث میشه که دیگه احتیاج به اعدام نباشه و احتیاج به تسلط ذهن هم نباشه. پس که خود جسم دم به دم معدوم میشه و حادث میشه، در قیامت تا معدوم شد دیگه نمیتونه حادث بشه، نه اعدامش میکنند، خودش معدوم میشه دیگه نمیتونه بعدا حادث بشه، فضا خالی میشه، آخرت تو فضا خالی قرار میشه. توجه میکنید اون چی که این اشخاص رو وادار کرده که بگن جسم فانیست و واقعی نیست، همین مسئله معدوم شدن اجسام در قیامته. نتونستن معدوم شدن رو با اعدام درست کنن، نتونستن با زد با تسلط زد درست کنن، ولی احتیاط بود که حتما معدوم شدن جسم رو داشته باشن، لذا ناچار شدن که بگن جسم خود به خود معدوم میشه، حادث میشه. اون وقت وقتی که معدوم شد، در قیامت معدوم شد، دیگه خداوند جلو حدوثشون میگیره، فضا خالی میمونه، آخرت در فضا خالی قرار میشه. مرحوم خواجه و همچنین علامه در این مسئله میفرمند که اجسام باقی هست. باقی هست یعنی چی؟ یعنی هی معدوم و حادث نمیشن، مثل عوارض نیستن که تجدد امثال پیدا میکنن، جسم تجدد امثال پیدا نمیکنه، خودش باقی میمونه. المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية قال مصنف و ضرورت و غضب به بقای اجسام، ضرورت اینه به دقت به چشم دلیل نیست، بدیهیست که اجسام باقی هست، نه اینکه زائل بشن و حادث بشن، چون اگر زائل و حادث میشدن زوالشون رو ملاحظه میکردیم، یعنی یه لحظه میدیدیم که این مکان از این جسم خالیست دوباره حادث شد، در حالی که این اتفاق نمیفته. پس معلوم میشه که جسم باقی میمونه، فانی نمیشه. اقولو المشهور این دلوقت لازالک یعنی بقای جسم و نقل عن نظام خلاف این مشهور، یعنی اون قائل شده به عدم بقای جسم بناعن منها، چون این مبنا رو داره، بناعن من نظام یعنی این مبنا رو داره که ممکن است استناد عدم به فانی، فاعل اعدام نمی کنه، عدم ایجاد نمی کنه، بلکه وجود نمی دهد. وقتی وجود ندارد این موجود موقت از من خواهد کرد، یه وقت می گیم به این وجود موقت عدمی مسلط می شه، یه وقت می گیم زدی مسلط می شه، در اون صورت خب این موجود از بین میره. اما در غیر این صورت نه، پس بناهن من ها یعنی این مبنا رو نظام داره که گفته ممکن است استناد عدم الال فائل، یعنی فائل عدم رو افاظه نمی کنه، وجود رو افاظه می کنه، یا اونجایی که میخواد این شیء موجود نباشه دیگه جلوی افاظه وجود رو می گیره، نه اینکه اونجایی که میخواد این شیء موجود نباشه اعدام کنن وجودش رو از بین ببرد و عدم به او بدن. فاعل اصلا عدم دهنده نیست، فاعل همیشه وجود دهنده است. و انه لا ضد للاجسام، ضدن برای اجسام نیست که اون ضد مسلط بشه و اجسام رو از بین ببره. بعضی ها معتقدن به اینکه اجسام ضد داره، ایشون معتقدن که اجسام ضد داره، بعضی معتقدن که عدم رو میشه به فاعل نسبت داد، فاعل همونطور که میتونه موجد باشه میتونه معادل باشه، که نظر ما هم همینه، ما میگیم عدم رو میشه به فاعل نسبت داد، اما نظام عدم رو به فاعل نسبت نداده و گفته ضدم برای اجسام نیست که این ضد مسلط کنید بر جسم. پس راه معدوم شدن جسم دنیایی پیشعور فعلا بسته است، اگر جسم میخواست بقا داشته باشه نمیشد اعدامش کرد، نمیشد زد برش مسلط شد. پس جسم اعدام نمیشه. اگر باقی موند، اگر شأن بقا داشت، در قیامت معدوم نمیشه. چرا؟ چون نه فاعل میتونه او رو معدوم کنه با ارسال عدم، نه هم زدی و رو مسلط هستی او رو معدوم کنه. مع وجوب فناه یوم القیامه، در حالی که باید یوم القیامه فانی بشه که جا برای عالم آخرت باز بشه. پس نه اعدام میتونه رو فانی کنه، نه تسلط زد میتونه رو فانی کنه و باید فانی بشه. چیکار کنه؟ مثلا اون چرا حلش اینه که بگیم جسم دنبلا فانی میشه، نه با اعدام فانی بشه، نه با تسلط زد فانی بشه، بلکه خود به خود دنبلا فانی میشه و دنبلا حادث میشه. اون وقتی که قیامت میخواد برپا بشه، تا جسم فانی شد دیگه خدا بهش وجود نمیده، با رو حادث نمی کنه، رضا جاواز میشه و قیامت در اون جایی باز شده قرار بده میشه. نظام دیده که نمیتواند عدم جسم رو به فاعل نسبت بدهد و نمیتواند بگوید که لازم دلیل اجسام، در حالی که پیش او واجب است که اجسام یوم القیامه فانی شوند تا جا برای اجسام اخروی پیدا شوند، با وجود این که باید اجسام در قیامت فانی بشوند، راه عدم بسته است، راه فانی شدن بسته است، زیرا نه از طریق عدم می شود این رو باطل کرد و فانی کرد، نه از طریق تسلط زد. پس به ناچار باید گفت خود این اجسام دم به دم فانی می شن تو حادث می شن. این رو نظام گفت. بناهن منهو، یعنی این قول رو مبنی کرده بر بنایی که خودش داشته، مبنی کرده بر این که ممکنه است استناد عدم به الفاعل. گفتیم ما ممتنع نمیدونیم استناد عدم رو به فاعل، معتقدیم فاعل همون چه که وجود میده عدم رو افاضه میکنه. و انه یعنی و شنین است لازد دلیل اجسام، اجسام زدی نداره که خدا این زد رو بر این اجسام مسلط کنه، بعد این اجسام از بین برن جا برای اجسام اخروی پیدا بشه. چون از طرفی دیده که نمیتواند فاعل رو مقدم قرار دهد و ضدم برای اجسام قائل نبوده، چون چنین از فلتزم بعد و بقاها، ملتزم شده به این که اجسام باقی نمیمونه، باقی نمونه یعنی چی؟ یعنی و انها تتجدد حالاً فحالاً، این در لحظات مختلف تجدید میشه، از وی میره دوباره میاد، مثل اعراض غیرفاعی. و محققون علا خلاف زاله چند، یعنی قول نظام قبول ندارن و اعتمادشون در بداهت در این مسئله است، که این مسئله مسئله بدیهیه، روشنه که جسم باقی است. اگر میخواد زائل بشه دو مرتبه در فضای دیگر موجود شود، ما میدیدیم زبانشو، یعنی یه لحظه میدیدیم جاش خالی، در حالی که ما ندیدیم جاش خالی، پس معلوم میشه در حالی که ما از اینجا خالیه، پس معلوم میشه که باقی مونده. به ضرورت و بداهت حکم کردن به اینکه جسم باقی مونده. خب کلام نظام روشن شد که خلاف ضرورته، خلاف بداهته. اون چیزی گفته که ما خلافش رو داریم مشاهده میکنیم. بعضی ها در این شکل افتادن که کلام نظام رو توجیه کنن، چون کلامش خیلی خرابه، یعنی خلاف وجدان رو حرف میزنه. اینطور توجیه کردن، گفتن نظام نمیگه جسم منتفیه، نمیگه جسم معدوم میشه، معتقده که جسم معلول یه مؤثریست، اگر مؤثر باقی نباشد جسم باقی نیست. نمیگه جسم باقی نیست، میگه اگر جسم مؤثر نداشت باقی نیست. اون اینطوری میگه. بقیه فکر کردن که ایشون به طور مطلق میگه جسم باقی نیست. حرف او این است که اگر جسم مؤثری نداشت باقی نمیمونه. حرف درست این است. هر معلولی همونطور که در حین حدوث احتیاج به علت داره، در حین بقا احتیاج به علت داره. اگر علتش در حین بقا ظاهر شد، نمیتونه ادامه وجود بده، بلکه خودش هم ظاهر بشه، خودش هم فانی بشه. جسم همینطوره، جسمی امر ممکنه و احتیاج به علت داره، علت حدوث و علت بقا، و اون علت همون مؤثره. خب اگر این مؤثر از بین رفت، جسم هم از بین میره. پس نظام میگه که اگر مؤثر از بین برود، جسم فانی میشود و باقی نمیماند. بقیه مطلق قرار دادن، گفتن نظام میگه جسم فانی نمیشه، بلی جسم باقی نمیماند و فانی میشود. او گفته اگر جسم مؤثری نداشته باشد فانی میشود. بقیه فکر کردن که او میگوید جسم فانی میشود. اون اگر مؤثر نداشته باشد ای رو که نظام گفته ندیدن، لذا فکر کردن که او میگوید جسم باقی نمیمونه. و قیل این نظام ضرب به این که جسم در حال بقاش احتیاج به مؤثر دارد، به طوری که اگر این مؤثر نباشد و از بین برود، جسم باقی نمیماند و از بین میرود. خب این حرف درستی، اگه مؤثر نباشه متأثر نخواهد بود. اما فتوه همان ناقل، اون کسی که قول نظام رو داشت نقل میکرد، توهم کرد که انه کان یقول، یعنی نظام این چنین میگفت، یقول و بعدن و بقال اجسام. اون گفته اگر مؤثر نباشد اجسام باقی نمیماند. این کسانی که نقل کردن، اون به طور مطلق نقل کردن، گفتن که نظام میگوید که جسم باقی نمیماند. نقلشون مطابق فتوای نظام نبود. پس نظام هم معتقد به این امر خلاف مشهود و خلاف وجدان نیست، بلکه او هم معتقد است به این که جسم باقی است. اینطور نیست که دم به دم زائل شود و حادث شود. اینم مسئله سوم بود. مسئله چهارم میشه جلسه بعد.